السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العربين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدم الفضاء. اللهم اجعلني أحبهما هيبة السلطان العصوف وأبرهما بر الأم الرؤوف واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من ردة الأسنان وأثلج لصدري من شربة الظمآن حتى أوثر على هواي هواهما وأقدم على رضاي رضاهما وأستكثر بهما برهما بي وإن قل وأستقل بري بهما وإن كثر. اولا تبریک عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیزم ایام پربرکت ولادت با سعادت مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و ثنا رو. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی از درکات این ایام همه ما رو بهرمند کنه. نکته ای که عزیزان به خاطر بسپرند اینه که هیچ رضایی و خوشنودی در این عالم اتفاق نمیفته مگر به وساطت حضرت رضا علیه السلام. نقش ویژه‌ای که این امام بزرگ دارند در جزئیات کلیات بدون استثنا در همه جهات مادی معنوی چه شما بدانید چه ندانید چه توجه داشته باشید چه نداشته باشید این قضیه. استاد عالی قدر و عزیزمون حضرت آیت الله جوادی عمری رضا الله تعالی به مناسبتی مشترک به طور ویژه تبیین و تفسیر کردن که مطلب عالیه. این پس یک نکته که همون توجه پیدا کنه. در کنار این مسئله بحث جاری ماست. بحث جاری ما اینه که انسان بتونه در دنیا از رهگذر تحصیل خوشنودی پدر و مادر برسه به خوشنودی خدای متعال. اینه دیگه بحث ما. این دعای 24 صحیفه مبارک سجادی تلش اینه که اگه شما تونستی قلب پدر و مادرت رو از خودت راضی کنی این سهم بسیار بزرگی داره در تحصیل رضای الهی. اون نکته اول رو با این نکته دوم زمینه کنیم معلوم میشه که اگر ما بخوایم حقیقتا رضایت پدر و مادر رو بر خودمون فراهم کنیم راهش این که از حضرت رضا علیه السلام کمک بگیریم. این بهترین راه، نزدیکترین راه، شیرین‌ترین راهه. برای دوستان حضرت رضا علیه السلام که ما و شما در زمره دوستداران حضرتیم یقینا و بدون هیچ شک و تردید این یک فرصت بسیار ارزشمنده که تحصیل رضای پدر و مادر که نقش استثنایی در تحصیل رضای خداوند تعالی داره ببرن به درگاه اون کسی که وساطت او تأمین کننده همه خوشنودی هاست و در تحصیل این جایگاه عظیم از اون حضرت کمک ویژه بخوام و انشاءالله به مدد حضرت رضا علیه السلام ما شما و شما موفق بشیم در تحصیل رضایت پدر و مادر و خوشنودی. خب عزیزان من یادشونم موندیه هیچ رضایتی در این عالم جزئی، کلی، شخصی، جمعی، در مناسبات، در موفقیت ها، در کامیابی ها فراهم نمیشه مگر به وساطت و عنایت حضرت رضا علیه السلام. نقش ویژه اون حضرت در این عالم یک نقش در باطن این عالم جاری و ساری. الحمدلله با همین مقدمه که عرض شد بریم سراغ بقیه مطالب دعای 24. مطلب خیلی شیرینه و خیلی هم رفیعه، سطحش خیلی بالاست، توجه بهش خیلی راهگشا است. اونجا که در باره حضرت رضا علیه السلام عرض کردیم، خب در ارتباط با پدر و مادر، من جلسه گذشته بعد از این که از خدمت شما مرخص شدم ذهنم متوجه این آیه کریمه شد که قبلا براتون خوندم و توضیحاتی هم عرض کردم، یعنی متوجه این آیه شدم و بعد رسیدم به همون نکته‌ای که بر اساس فرازهای قبلی دعای 24 رو بهش توجه پیدا کرده بودیم و اون آیه کریمه اینه که فرمود در همون سوره مبارک لقمان ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. خب ما این رو از یک زوایای دیگه صحبت کردیم اما این چیزی که من بهش توجه پیدا کردم خیلی برام هم شیرین بود هم تکان دهنده بود و به نظرم رسید برای دوستان هم توجه بهش بسیار انشاءالله مفید هست. اینه تا ما مسئله شکر پروردگار متعال رو مطرح میکنیم بر اساس رهنمون قرآن کریم و بر اساس بیان اولیاء خدا چیزی که بهش میرسیم عبارت است از عجز. شما در همین صحیفه مبارکه باب شکر رو ببینید در مناجات و شاکرین که از امام سجاد علیه السلام نقل شده ملاحظه کنید، در سایر کلمات اولیاء خدا هم ذیل شکر رو ببینید. وجه جمع تمام این مطالب یک کلمه است که ذیل این آیه قرار میگیره که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. خلاص فضلن من شکر دیه، شما نمیتونید احصا کنید تا چه برسه بخواید شکر کنید. لطیفه ای هم که در اون مطالب عالی آمده و ما قبلا هم به مناسبت دعای 11 برای شما توضیحاتی عرض کردیم اون نکته این بود دیه که من اگر عازم شکر شدم، حالا به فرض عازم شکر شدم، هر مرحله از شکر من بله مستلزم شکری است و به این ترتیب من در همون قدم اول اعتراف به عجز میکنم این حالته که در پیشگاه خدای متعال مطلوبه. میام سراغ بحث کنونی. اون جمله یونانی که فرمود انشکرلی و لوالدیک با یک فعل، این فرمود انشکرلی و انشکر مثلا لوالدیک، یعنی این رو تفکیک نکرد، با یک فعل انشکرلی و لوالدیک، همون قدم اول در مقام شکر در بارگاه الهی شما به چی میرسید؟ به عجز میرسید. در ارتباط با پدر و مادر هم به همون قاعده است، انسان میرسه به عجز، یعنی میبینه ازش کاری ساخته نیست. یه وقتی تصور میکنه، خیال میکنه تونسته قدر شناسی کنه از پدر و مادر، بعد میبینه نشد، بعد نشد. بذار میدونید دیگه، طرف هر کاری که تونسته بود انجام داده بود، به پیغمبر اکرم اونا رو مطرح کرد درباره پدر و مادرش صلوات الله و سلام علیه، یه گفت این کارو کردم، گفت اینا الان به سن پیری رسیدن، من همون کارهایی که اینا در بچگی برای من تهش اینه دیگه انجام میدادن، الان دارم برای اینا انجام میدم، همون کارهایی که انجام میدادن، گفت همون کارا رو من دارم الان برشون انجام، انجام وظیفه ما انجام دادم از افرام در ده، هرچی گفت از افرام در ده نتونستی انجام بدی، نمیتونی انجام بدی. البته یه لطیفه ای هم اونجا داره، این هم شیرینه، همچنین بشنید خوبه، از افرام دن ببین اونا این کار رو انجام میدادند با این جهتگیری قلبی که تو بمونی، تو انجام میدی که اینا مرخص شن. خیلی دقیقا خودم اون خدمت ها رو پدر و مادر به تو برای تو انجام میدادن با این نیت که تو بمونی، اما تو الان این کار رو داری انجام میدی، ولی تحقیل بدینه که اینا برن، باز نشد، میدید به آخر فرق کرد. خب حالا کلمات در این زمینه خیلی زیاده، در اون جمله پیغمبر اکرم در نه نتونستی، این هرچی توضیح داد فکر میکرد جمله اولش رو بگه تمام کار، دید نه نشد، هیچ کار نشد، عجله. خب پس این رو بگیرید، خوز مطلب خیلی مطلب خوبیه، انشکرلی ولی والدیک. خب وظیفه سمت شما شکره، اما وقتی عازم وظیفه میشید در مقام شکر در عجز میرسید. اینو میخواستم عرض کنم، اتفاق میده نه ازش ساخته نیست، حالا خب حالا یه کاریست که باید انجام بده دیگه، داره انجام میده، اما اینجوری نیست که از عهده بر بیاد. جناب عالی هر چه انجام بدید درباره پدر و مادر بالاتر از اونی که فکر میکنید هم انجام بدید، نتونستید قدرشناسی از اونها انجام اونها رو انجام داده باشید. اینو خواستم یادتون باشه، زیل همون آیه شکر. و در ادامه بحثی که داشتیم جلسه پیش، امام علیه السلام رو راهنمایی کردن، فرمودن در ارتباط با این مسئله فقط و فقط تو دست دامن حضرت حق باشی، اونم با اون تعابیر، علمش رو به من الهام کنید، عملش رو هم به من توفیق بدید. من علم نسبت به حقوق و جایگاه پدر و مادر رو هم به من بدید، عملش رو هم به من توفیقش رو بدید، وایستادی از درگاه خدای متعال اونو میخوایی. یعنی اینجور نیست که من خودم بتونم، من از عهدم بر نمیاد، هم علمشون از تو میخوام، هم عملش رو میخوام که براتون خوندیم، حالا با اجازتون بقیهش رو بخونیم. تا اینجا خونده بودیم. اللهم اجعلنی احابهما، تا اینجا خونده شد. خیلی تکان دهنده است جملات واقعا. یادتونه گفتم تفسیر عرشی آیات قرآنی است، همین انشکر لی ولی والده که میاد اینجا حالا شرح میشه، تو این شرح متفاوته. خدایا من رو در ارتباط با پدر و مادر در چنین وضعیتی قرار بده، یه وضعیتی که در نگاه اول به قول امروزی ها چیه؟ تناقض نماست، پارادوکسیکاله میگن. تو نگاه اول اینجوریه دیگه، چیه اون نگاه؟ اینه، یک، من از اونها حساب ببرم و بترسم در چه حدی؟ اونگونه که یک شخص ضعیف در برابر یک سلطان ستمگر، سلطان که حالا خودش انسان میترسه از سلطان، تازه اگه عفوف هم باشه، یعنی اصلا اهل رعایت و مرز و حدی درباره رعیت خودش و درباره زیردست خودش نباشه، پادشاهه، اونم ستمگر، که انسان در برابر او جز ترس چه رایی داره؟ واقعا احابهما هیبت از سلطان اصوف، این طرف مسئله است. خب طرف دوم چیه؟ و ابرهما بر ام رعوف، و درباره اونها خدمت گذاری کنم، نیکی کنم، اما با چه کیفیتی؟ اونگونه که یک مادر این حالا چقدر جناسش و انتظام رعایت شده دیگه، عفوف رعوف، اونگونه که یک مادر، خب مادر یعنی مهربان دیگه اصلا، بله مادر اصلا یعنی بله حضرت اکتفا نکردن، در بین مادرها هم اونی که دیگه مهربانی رو درباره فرزند خودش به انتها میرسانه در پرستاری و در مراقبت و در اعمال محبت و رأفت. رأفت رؤوف اونجای گفته میشه که اون جزئیات چیزایی که این شخص بهش نیازمنده تو مد نظر قرار میدی و اونا رو عاشقانه ناصحانه انجام میدی، اون وقت تو میشی رؤوف. رأفت اینجا گفته میشه، رأفت یه جنس خاصی از رحمته، هر رحمتی رأفت نیست، فهمیدم؟ اونجایی که اون مهربانی با ریزکاری، با جزئیات، با پیگیری، وقتی خواستید مثال بزنید، اون رفتاریست که یک مادر عاشق در مورد فرزندش انجام میده، اون کار اسمش رأفته. چه میکنه؟ تمام جزئیات، هیچی از قلم نمیندازه. دیدید دیگه، تجربه کردید و میکنید الان، هیچی و مادر از قلم نمیندازه. آرزوها، خواسته ها، علاقه ها، امیال، اینجوری نیست با من؟ امیال، دلبستگی ها، کشش ها، تمایلات فرزند رو همه رو فهرست میکنه تو ذهن خودش داره فعال، و تو رسیدگی به فرزند نه فقط مساله فرزند بلکه تمایلات او رو هم بد نظر قرار میده. این میشه رؤوف، ام رؤوف، مادر مهربان. اینجوری حتی دیدید منتظر نمیشه او توقع کنه، منتظر نمیشه او بگه، به زبان، مبادی میل او رو در رفتارهای خودش لحاظ میکنه. این میشه اون مرا. خب امام علیه السلام حالا تکلیف ما رو مشخص میکنه بین این دوه. یک، از پدر و مادرم بترسم و حساب ببرم اونگونه که رعیتی از یک پادشاه ستمگر حساب میبره و میترسه و درباره اونها خدمتگزار باشم و نیکوکار باشم اونگونه که یک مادر مهربان درباره فرزندش نیکوکاری میکنه. میگن اولی اضافه به مفعول، دومی اضافه به فاعل. اینم خوبه، این میخوره کاملا به فضای این اضافه، اینجوری اضافه مفعولی اضافه فاعل، اینجوری خوب استفاده میشه. خب حالا اینجا حضرت اکتفا کردن؟ نه، برو بالا، قدم بعدی برو بالاتر. تا اینجا رو داشته باشید که اونی که از نظر خدای متعال در تبیین ولی الهی در نسبت شما با پدر و مادر، در نسبت شما با پدر و مادر پسندیده هست، اینه که از اونها حقیقتاً انسان حساب ببره. تو روابطش با اونها و درباره اونها حقیقتاً مهربانی بکن. اینی که گفتم ظاهرا اینجور تناقض نماز اینه. مواظب باشید رابطه مهربانانه و صمیمانه اونها با شما، شما رو از این نکته اولی دور نکنه. دیگه انسان اون فضایی که پدر و مادر براش باز میکنن، براش رابطه او با پدر و مادرش میشه یک رابطه عادی. اینجور نمیشه؟ عادیه. نه، اصلا مواظب باش عادی نشه. این مکتب حشمت بین تو و اونها همیشه باقی بمونه. مؤدب، حساب بر، ترسان، لرزان در باره پدر مادر انسان باید اینجوری باشه. ولو اینکه اونا در قله محبت و عاطفه و صمیمیت نسبت به تو باشن اشتباه نکنی تو، ولی باید اینجوری باشه. حالا چیکار باید کرد واقعا؟ انسان چشم خدای متعال میفته. پا تو جلو پدر مادرت دراز کردی، از چشم خدای متعال افتادی دیگه. حالا برو درست کن دیگه بقیه کارو. خیلی طول میکشه. جلوی اونها راه رفتی، فاتحه خونده هست، برو حالا تا درست بشی. خیلی کار داره تا ادب بشی، به ادبی که ولی خدا میپسنده و خدای متعال از تو راضی میشه. خیلی کار داره. یادتون یه جلسه گفتم من نمیدونم این ساده سازی و صمیمی سازی روابطی کرده بود، مثلا به باباش صدا میکنه یا مادرش صدا میکنه، گاهی به اسم چیزایی رفت میشده از کش باباشون صمیمی باش. از اینه اجعلنی احابوم ما حیبت سلطان در اصوف. واقعا جلوی یک پادشاه ستمگر خونخوار آدم اینجوری رفتار میکنه؟ نه، میلنزه، میترسه، حساب میبره، پا میکوبه، به طاعت میسته، یک ساعت ایستاده تا بهش اجازه ندن نشینه، امکان نداره بشینه، همجوری ایستاده، گردنشی کش کرده، همجوری ایستاده. اینجوری نیست واقعا؟ همجورو برماده اینجوری باشه. از این دایره خارج بشه. این سمت مسئله. اما در این سمت مسئولیه رسته اینجوری برد باشید همچون گردن کرد مطیع منقاد. اما اون سمت فاعلیش، فاعلیش اینجا باید سلطان اسوف رو مثال بزنم، اما سمت فاعلیش ام رعوف، بله یه مادر مهربان که موصوف به رعفت در قله، رعوف فعول دیگه، میگن چیزم تأنیس و تذکیر هم نداره، نمیگه ام رعوفه که من ام رعوف. این نسبت به اونها چنین حالی رو داشته باش با تمام جزئیات، ویژگی های اونها، خواسته های اونها، آرزوهای اونها، چی رو دوست دارن، به چی حساسن، خیلی جالبه. این رو دیگر وسط میدن ام رعوف. خب حالا خود حضرت این رو میبرن جلوتر، برید از اولی چی درست میشه هاجون؟ اطاعت درست میشه. از دومی چی درست میشه؟ بر، درسته؟ از اون هیبت طاعت درست میشه، کسان مطیع کامل. از این رعفت چی درست میشه؟ بر، که شما دائما در مقام بر و نیکی و خیر و احسان نسبت به بزرگان مادر هستید. حالا فهمات؟ نه این کافی نیست، قرونه دارم ما بسنجم برید، این کافی نیست، برو بالاتر. بالاترش چیه؟ بالاترش اینه، اون حالت اول که من تو به طاعت وادار میکنه در برابر پدر و مادر و خواستهای اونها، این ممکنه انسان اطاعت کنه ولی از سر ناچاری، درسته؟ اثر ناچاری هیبت که انشاءالله خدا امتحان اون هیبت رو درباره از طرف پدر مادر در دل ما قرار بده، گفتیم اجعل میدیه به من بروز من توی موقعیت برد، اما دیگه خب ناچارم دیگه. سمت بر انسان ممکنه انواع و اقسام خدمتها رو نسبت به پدر مادر انجام بده، ولی دیگه چه کنیم دیگه، اینجوریه دیگه، چه کنیم پدر مادر دیگه. این ممکنه به زبان هم جاری نکنه، دله، تو دلش خدمت میکنه ولی این خدمت براش شیرین و گوارا نیست، اطاعت میکنه ولی اطاعت براش شیرین و گوارا نیست، تلخه، باز نشده، کار درست نشده. این که گفتم برو بالاتر اینجاست. حضرت میفرمان وجعل طاعتی، نفرمودم لهما، نه اسم میاره که واضح باشه کاملا اهمیت مسئله، لوالدیه، ولی اینجا باید میفهمون لهما دیگه، چون اول صحبتشون بود، نه تأکید میکنه، وجعل طاعتی لوالدیه و بری بهما علیکم السلام، اطاعت من رو نسبت به پدر و مادر تو همون نقطه هیبت و بر من و خدمت گذاری من رو نسبت به اونها در نقطه رعفت چگونه قرار بده؟ اقر لعینی جان من رقبت الوسنان و اقلجل صبری من شربت الظمآن. عجب گرفتی چی شد؟ میگه اون وقتی که من در مقام طاعتم از اون حساب میبرم، میلرزم وقتی من صدا میکنه، من واقعا این صحنه رو گاهی میبینم انقدر لذت بخشه، مثلا وقتی پدر صدا میکنه حسن حسین، میلرزه، مثلا عادی نیست شرایط جواب دادنش، تمام وجودش میلرزه، وقتی میگم جانم در خدمتم، این هم چیز هست. حالا اومده در خدمت میگه که اون وضعیت من اینجوری باشه، برای من این طاعت از اون چرتی که یک آدم خواب زده بهش میرسه هم برای من شیرین‌تر و گواراتر باشه. عجب، وقتی من قرار میگیرم در مقام طاعت، اون هیبتشون من رو گرفته، وجودم رو، ولی برام سنگین نیست. یه آدمی که خیلی خوابش میاد، من همین اخیراً یه تجربه ازش رو دارم، خیلی جدید، دو شب تقریبا ما نخوابیده بودیم، همش همجوری به زمینه کارا و گرفتاری هایی که بماند. بعد یه فرصتی پیش اومد، یه فرصت بعد از دو شب بیخوابی، یه فرصت پیش اومد به اندازه شاید مثلا این ساعت جلدیره، یه چرتی زدیم، خیلی شیرین بود، خیلی شیرین، خیلی چسبید. یادش میام انسان ابتهاج پیدا میکنه. حضرت فرمان این اطاعت من درباره پدر مادر مثل این خواب سبک برای یک خواب سبکه ها وسنان اونه، همین سنست که میگه درباره خدای متعال در سور، همون آیه مشهور آیت الکرسی میگه که اون چرت هم نداره، خواب هم نداره. اون چرته گاهی میگن خیلی شیرین تر از خود خوابه. این وضعیت برای من یک چنین چیزی باشه، من رقدت الاسنام، خب و افلج لصدری، وقتی که به اونها خدمت میکنم، بری نیکوکاری وظیفه رو دارم انجام میدم، این خدمتگذاری و وظیفه گذاری من درباره اونها در وجود من و در قلب من خنک‌تر باشه از وقتی که در اوج تشنگی یک آب سرد گوارا، یک شربت شیرین خنک میرسه. دیدید وقتی انسان رو میخوره چه حسی پیدا میکنه؟ خب وقت تمام شد. حتی او سره علا هوایه هواها، خب این ویژگیه و این عنایتی که تو به من میکنی منو به کجا برسونه؟ به اینجا برسونه. نتیجهش چی باشه؟ نتیجهش این باشه که من خواسته های اونها، هوا، میل اونها رو بر میل خودم ترجیح بدم. عجب. و اقدم علا رضایه رضاهما، بر رضایت خودم، رضایت اونها رو، اون چیزی که اونها رو خوشنود میکنه ترجیح بدم، مقدم بدارم. و از تکتر برهما بی و انقل، حال من به اینجا برسه که اگر از طرف اونها کوچکترین محبتی، خدمتی، نیکی درباره من صورت گرفت، من اون رو خیلی زیاد بدونم، از تکتر خیلی زیاد بدونم، به چشمم بیاد. و از تقل بری به ما و انکسر، اما از سمت خودم هر چی هم که درباره اونها خدمت کرده باشم به نظرم چی بیاد؟ خیلی کم بیاد. اینه که عرض کردم نظرمون هم داره دوستان، این کتاب نورانی ترجمه عرشی قرآن کریمه اینه. شما حالا اینو ببرید شرح انشکرلی و لوالدیک، اونجا قرار بدیم زیل اون لوالدیک، این شرحش، این تفسیر و تبیینش، اونم با یک بیان کاملا متفاوته و در مقام درخواست از خدای متعال و در مقام دعا. چه لحظه خوبی رسیدیم برای اینکه همینان از خدای متعال بخواییم دیگه، برد یاد هم میکنیم از شهدای عزیز. 17 شهریور امروز بود دیگه، ولی امروز 17 هم بود که بله، که اونا از سابقون هم در بنیانگذاری این نهضت عظیم و بزرگ جز از سابقون هستن، حقشون حق زیادی است بر عهده ملت ما. اونو که راه رو باز کردن، اونو که خط رو شکستن، چون از ریخته شهری بر جز اونها حساب میشن. به روان پاکشون درود میفرستیم، نسبت بهشون حق گذاری میکنیم، از عهدمون بر نمیاد، از خدای متعال میخواییم که به اونها بهترین پاداش ها رو کرامت کنه. فردا هم به نظرم روز رحلت مرحوم آیت الله طالقانی باشه، اینجوری همین ایام دارم برم. به روان پاک این مرد بزرگ هم درود میفرستیم که او هم جز همون از سابقون الاولون بود، در اون شرایط سخت و دشوار یاری کرد. امام عزیز رو خدایشون رو هم رحمت کنه و از جمع ما بهترین پاداش رو به روح این مرد بزرگ برسونه انشاءالله. خدا متعال رو هم سوگند میدیم به حق حضرت رضا علیه الصلاة و السلام، این رهبر عزیزتر از جانمون رو برای ما حفظ کنه، سلامت و عافیت بده و انشاءالله ما با امروز صبح کفی که دیدم یه حال خاصی داشتن، اینا گفتم هیچ تصوری دیگه نداریم جز اینکه با ایشون برسیم به محضر امام حسن علیه الصلاة و السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدواریم چنین باشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقتش، به حق حضرت رضا علیه السلام و به حقیقت اون حضرت، این دعای 24 حضرت رو درباره همه ما و پدر مادرهای ما مستجاب بفرما.